بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به الهیات بالمعنی الاخص تا ابتدای غررون فی توحیده. در این جلسه انشاءالله میخواییم این غررون فی توحیده را خدمت شما عرض بکنیم و استدلال هایی را که حکیم سبزواری در اثبات توحید و یگانگی خداوند متعال مطرح کرده اند خدمت شما توضیح بدیم. ابتدا ابیات این غرر را خدمت شما میخوانم و به رسم دیرین این ابیات را در ضمن متن ترجمه خواهیم کرد. پس از توضیح محتوا در ضمن متن انشاءالله ترجمه خواهیم کرد. غررون فی توحیدهی صرف الوجود کسرتون لم تعرضا لأنهو امت توحد اقتضا فهو و الا واحد ما حصلا او کان فی وحدتهی معللا ترکبون ایزن عراه و ان یعد مما بهم تاز و ما به اتحد. خب حکیم سبزواری در این غرر تلاش دارند چند استدلال را در اثبات توحید خداوند متعال مطرح بکنند. قبل از اینکه او استدلال حکیم سبزواری و استدلال های حکیم سبزواری رو خدمت شما عرض بکنیم، یک استدلال بسیار ساده ای مطرح می شود و بعداً به استدلال های حکیم سبزواری خواهیم پرداخت، که البته انتظار بود این استدلال محکم و ساده را که مبتنی بر اصالت وجود و نامتناهی بودن واجب الوجود و صرف الوجود بودن واجب الوجود از خود حکیم سبزواری هم مطرح می کردن. خب ببینید، شما وقتی علت پدید آورنده جهان را در مبحث پیشین اثبات کردید، با هر برهانی که بتوانید اثبات بکنید، عنوانی که برای شما ثابت میشه و اثبات میشه در مورد خداوند متعال این هست که خدا یا علت پدید آورنده جهان علتی است که خود معلول نیست. یعنی نمیشه علت پدید آورنده جهان در عین اینکه علت جهان است معلول نیز باشد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یا دور لازم میاد یا تسلسل. حالا به تقریرهای گوناگون این براهین اثبات واجب الوجود خدمت شما عرض شد. حالا اینجوری میخوایم اینطوری بگیم، اگر علتی که برای جهان اثبات شده است معلول نباشد، قطعا اون علت محدود نیز نخواهد بود. چرا؟ چون معلول بودن لازم بیانی دارد به نام محدود بودن. اگر موجودی معلول باشد، به حکم اینکه معلول یه سری از کمالات وجودی علت هستی بخش خود را ندارد، معنیش اینه که موجودی است که مرکب از وجدان و فقدان است. هر معلولی یک کمالاتی دارد و یک کمالاتی ندارد. هر موجودی که مرکب از وجدان برخی از کمالات و فقدان کمالات دیگر باشد، یعنی محدود. لذا شما نمیتوانید موجود معلولی را فرض بکنید که محدود نباشد. حالا شما در مباحث پیشین اثبات کرده اید که خداوند متعال یا واجب الوجود معلول نیست. خب اگر محدود بودن لازم بیان معلول بودن باشد، معلول نبودن نیست لازم بیانش میشه محدود نبودن. اگر معلول مساوی محدود باشد، غیر معلول مساوی غیر محدود خواهد بود. به همین سادگی اولین صفت که برای خداوند متعال اثبات میشه نامحدود بودن خداست، یا بفرمایید نامتناهی بودن خدا. حالا که نامتناهی بودن خدا ثابت شد، یه سوالی پیش میاد، آیا میشود دوتا وجود نامتناهی را در عرض هم تصور کرد؟ آیا دو موجود نامتناهی در عرض هم قابل تصور است؟ پاسخ قطعا خیر. چرا؟ چون اگر بگید دو وجود نامتناهی در عرض همند، با این اشکال مواجه خواهی شد که اون ظرفی که اون مرتبه‌ای که نامتناهی الف در اون مرتبه قرار دارد، غیر از اون ظرف و مرتبه وجودی است که نامتناهی ب در آن قرار دارد. یعنی هر کدوم از اون دو نامتناهی میشن محدود به مرتبه و ظرف وجودی خودش. و یعنی محدود دیگه نامحدود نشد که. اگر دو تا نامحدود در عرض هم کنار هم فرض بکنیم، اینا نامحدود نیست، اینا محدودن، چون اونجایی که نامتناهی الف هست نامتناهی ب نیست، اونجایی که نامتناهی ب است نامتناهی الف نیست. لذا عقل سلیم نمیپذیرد در عرض وجود نامتناهی وجود دیگری فرض بشه. به همین سادگی شما از معلول نبودن خدا، محدود نبودن خدا، یا بفرمایید نامحدود بودن خدا را اثبات کردید و از نامحدود بودن خدا یگانگی خدا را اثبات کردید. البته یگانگی به معنای توحید برون ذاتی، یعنی بیرون از ذات خدا خدای دیگری در عرض خدا نمی شود فرض کرد. حالا گاهی به جای حد وسط نامتناهی از حد وسط صرف الوجود استفاده میشه. صرف الوجود هم قریب المعنا هست با نامتناهی. صرف الوجود به اون وجودی گفته می شود که هیچ قید و حد و محدودیتی نداشته باشد، وجود خالص باشد، وجود آمیخته با عدم نباشد، وجودی که آمیخته و مرکب از وجدان و فقدان است نباشد. این میشه صرف الوجود. خب صرف الوجود یعنی خالص وجوده. خب با چنین موجودی قطعا نامتناهی است دیگه. لذا میتونیم بگیم صرف الوجود بودن تعبیر دیگری از نامتناهی بودنه. یا اگر خواستید یکم دقت نظر را بیشتر بکنید، بفرمایید نامتناهی بودن لازم بیان صرف الوجود بودن است. اگر اثبات بشه که واجب الوجود صرف الوجود است، وجود محض و خالصه و عدم در او راه ندارد، فقدان در او راه ندارد، بلا فاصله اثبات خواهد شد که چنین موجودی که صرف باشد نامتناهی است و پس از اثبات نامتناهی بودن یگانگی خدا اثبات خواهد شد. خب حکیم سبزواری میتوانستن با همین تحلیل صرف و سپس رسیدن به نامتناهی بودن خدا وحدت و توحید برون ذاتی را برای خدا اثبات بکنن، ولیکن ایشون به قول اون ضرب المثل میگه لقمه دور دهان پیچانده اند، یعنی کار را سخت کردن، و از اینکه از این ور لقمه را بخورن از اون ور دستشون آوردن، از اون ور میخوان مثلا لقمه را در دهان بگذارن، چیکار کردن؟ ایشون گفتن واجب الوجودی که پیش از این اثبات شده صرف الوجوده، بعد اومدن تفصیل دادن حالا این صرف الوجود یا اقتضای وحدت دارد یا اقتضای وحدت ندارد، بعد همینجور ادامه دادن. در حالی که همین که شما اثبات بکنید واجب الوجود به ذات که در مباحث پیشین اثبات کردید صرف الوجود است، همین که اینو اثبات بکنید بلا فاصله یگانگیش رو اثبات کردید. در واقع شما اول صرف الوجود بودن رو اثبات میکنید، سپس لازم بیان صرف الوجود که نامتناهی بودن اثبات میشه، و از نامتناهی بودن میرسید به لازم بیانش که همان وحدت باشد و توحید برون ذاتی به همین سادگی اثبات میشه. دیگه ضرورتی ندارد که شما بیایید تفصیل بدید بگید صرف الوجود یا اقتضای وحدت دارد یا ندارد. و قطعا مشخصه اگه صرف الوجود باشد که به بداهت عقلی اقتضای وحدت خواهد داشت. لذا این تفصیل نیاز نبود، ولیکن ظاهرا ایشون خواستن محکم کاری بکنن، یا برای کسی که مثلا مفهوم صرف الوجود براش ممکنه روشن نباشد خواستن استدلال بیارن که البته بعیده، استدلال را یکم تفصیل دادن، ولی این تفصیل از اون تفصیل هایی است که نیاز نبوده در واقع. پس دقت کردین چی شد؟ اون روشی که بنده توصیه میکنم همینی که خدمت شما عرض کردم. اگر وجود خدا به عنوان علت اثبات بشه، قطعا علتی است که معلول نیست، یعنی اولین صفت خدا معلول نبودن خدا خواهد بود، اگرچه تعبیر سلبی است. این معلول نبودن خدا برابر با محدود نبودن خداست، و محدود نبودن خدا یا بفرمایید نامحدود بودن خدا برابر با توحید برون ذاتی است. تمام. یعنی از یک ملزوم به لوازم بیان رسیدن، این شیوه رو بنده اسمشو میذارم انتقال از ملزوم به لوازم بیان در اثبات وجود خداوند متعال. حالا یه مقاله‌ای هم به همین شیوه نوشته ایم در آموزه‌های نوین کلامی چاپ شده با عنوان اثبات ذات خدا و صفات ذاتی خدا با تکیه بر روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیان. توصیه میکنم اون مقاله رو مراجعه بکنید، کاملا بحث فلسفی است و از بدیهی شروع کردیم در اثبات ذات و صفات خدا و از روش منطقی انتقال از ملزوم به لوازم بیان سیر کردیم، انتقال از ملزوم به لازم بیان یعنی چی؟ مثلا مثال میزنم، اگر شما بپذیرید که این ملزوم عدد دو هست، بلا فاصله باید بپذیرید که زوج، زوجیت لازم بیان عدد دو هست. یعنی کافیه در اثبات زوجیت برای عدد دو شما تصور درستی از عدد دو داشته باشید. همین که تصور درستی از عدد دو داشته باشید، زوجیت خود به خود اثبات میشه، نیاز به استدلال پیچیده ندارد. اینجا هم همینو میگیم، اگر شما تصور درستی از معلول داشته باشید، بلا فاصله محدود بودن رو برای معلول به عنوان لازم بیان اثبات میکنید، و اگر خدا معلول نیست، نامحدود بودن خدا اثبات میشه. لازم بیان نامحدود بودن خدا یگانگی خداست، تمام و همین سادگی. یعنی از مقدمات بسیط شروع میکنید، از یک ملزوم لوازم بیانش رو استخراج میکنید، دیگه قطعا تو این شیوه به مغالطه نمیفتید. اگر مغالطه ای باشد در اون ملزوم خواهد بود، اگر ملزوم با برهان اثبات شده باشه مغالطه معنا ندارد، چون اون لازم بیان با اون ملزوم واسطه بینشون نیست. همین که تصور درستی از ملزوم داشته باشید، شما لازم بیان را نتیجه خواهید گرفت. حالا بپردازیم به استدلالی که حکیم سبزواری آوردن، دقت داشته باشین. ببینید ایشون استدلال را به چه گونه ای تقریر میکنن. ایشون میفرمایند که واجب الوجودی که ما اثبات کردیم باید صرف الوجود باشد. بعد میفرمایند وجود صرف، یعنی وجودی که خالصه و محدود نیست، نامحدوده، که همون واجب الوجودی است که پیش از این اثبات شد، این وجود صرف به حصر عقلی یا مقتضی وحدت است یا مقتضی وحدت نیست. اونجا که میگیم مقتضی وحدت، یعنی لازمه چنین وجود صرفی واحد بودن است. نمیشه وجودی صرف باشد ولی واحد نباشد. یا اینو میپذیرید که اگر این فرض اول را بپذیرید، یعنی بگید که صرف الوجود بودن مقتضی وحدت، ثبت المطلوب، مطلوب که اثبات توحید و یگانگی خداست اثبات شد. ولیکن اگر نپذیرید که صرف الوجود مقتضی وحدته، یعنی بگید که صرف الوجود مقتضی وحدت نیست، خود این فرض دو حالت دارد: یا صرف الوجود مقتضی کثرت است، یا نه صرف الوجود نسبت به وحدت و کثرت لا اقتضاست. یعنی نه مقتضی وحدت است نه مقتضی کثرت. دوباره میگم، صرف الوجود یا مقتضی وحدت است، ثبت المطلوب، یا مقتضی وحدت نیست. اونجایی که صرف الوجود اقتضای وحدت نداشته باشه، یا اقتضای کثرت دارد، یا نه اقتضای وحدت دارد نه اقتضای کثرت، یعنی لا به شرطه، میتونه واحد باشه میتونه کثیر باشه. حالا این فرض دوم را که خودش به دو فرض منشعب شد رو بررسی میکنیم. میگیم اگر صرف الوجود اقتضای کثرت داشته باشد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اصلا واجب الوجود وجود خارجی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه کثیر از واحد درست میشه. کثرت از کجا پدید میاد؟ کثرت تکرار واحد دیگه. شما واحدها را که تکرار بکنید میشه کثیر. مثلا عدد ده رو میگن کثیره. چرا؟ چون عدد ده یعنی ده تا یکی، ده تا واحد. مثلا کثرت تکرار واحده. چون کثیر از واحد درست میشه، و تو این فرض که شما گفتید واجب الوجودی که صرف الوجود اقتضای کثرت داره، معنی حرفتون اینی که سنخ واجب الوجود اقتضای کثرت دارد، بنابر این باید به طور متعدد و کثیر موجود بشه. چون واجب الوجود اگر باشد اقتضای کثرت دارد، یعنی باید چند تا واجب الوجود داشته باشیم. از اون سوی، از سوی دیگر، هر یک از این آحاد، آحاد کثیر، دوباره اینایی که واجب الوجودن کثیرن دیگه، هر یک از این آحاد کثیر دوباره واجب الوجودن، دوباره هر یک از اینها باید طبق فرض شما اقتضای کثرت داشته باشد. نقل کلام میکنیم به اون کثرت، او کثرت نیز از چند تا وحدت به وجود آمده، هر یک از اون واحدها دوباره واجب الوجودن و اقتضای کثرت دارن طبق فرض. لذا طبق این فرض لازم میاد که هیچ واحدی از واجب الوجود نباشد جز این که کثیر باشد. این در حالیه که همه کثیرها از واحد درست میشن، و فرض ما اینه که اصلا واحد واقعی نداریم، چون گفتید که واجب الوجود اقتضای کثرت دارد، پای وحدت به میان نیاوردید. یعنی هر جا واجب الوجود موجود بشه باید به صورت افراد کثیر موجود بشه. دوباره نقل کلام میکنیم به اون افراد کثیر، اونا واجبن یا نه؟ میگید بله واجبن، و اگر واجب باشن دوباره اون افراد کثیر هم باید به صورت کثیر ظاهر بشن. هم تسلسلی از کثیرها درست میشه، هم این که به واحدی نمیرسیم، واحد واقعی نخواهیم داشت. خب اگر واحد واقعی نداشته باشیم این کثیر واقعی هم به تبع نخواهیم داشت. چرا؟ چون کثرت از وحدت به وجود میاد و طبق فرض شما وحدتی تحقق پیدا نمی کند که از تکرار اونها کثرت به وجود آمده به وجود بیاد. حالا چون ما لذت خلاف فرض میشه دیگه، کس واحد نداشته باشیم کثیرم نخواهیم داشت، پس واجب الوجود نباید داشته باشیم. این در حالی که خلاف فرض ما قبلا وجود واجب را اثبات کردیم. پس نمیتونیم بگیم واجب الوجود اقتضای کثرت دارد، چون فرض این که واجب الوجود اقتضای کثرت دارد به این باز میگردد که واجب الوجود موجود نباشد. حالا حالت دوم چی بود؟ این بود که بگیم واجب الوجود نه اقتضای وحدت دارد نه اقتضای کثرت، یعنی هم میتونه واحد باشه هم کثیر. به عبارتی واجب الوجود نسبت به وحدت و کثرت لا به شرطه، هم میتونه واحد باشه هم میتونه کثیر باشه. بله اگه اینو بگیم چه مشکلی پیش میاد؟ خب لازمه این فرض اینه که خداوند متعال در واحد بودن خودش احتیاج به غیر داشته باشد. چرا؟ چون ما اینجوری میگیم دیگه، میگیم ذات واجب نه اقتضای وحدت دارد نه اقتضای کثرت، پس باید یه موجود دیگری بیاد بهش وحدت بده یا بهش کثرت بده دیگه. مثلا شما میگید ممکن الوجود نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، پس اگر ممکن بخواد موجود بشه یک علتی از بیرون باید بیاد موجودش بکنه. همچنان که اگر بخواد معدوم بشه عدم العله رو باید فرض بگیریم به عنوان علت که ممکن معدوم بشه. اینجا هم همینه، اگر ذات واجب نه اقتضای وحدت دارد نه اقتضای کثرت، حالا واجب بخواد متصف به وحدت یا متصف به کثرت بشه نیاز به امری دارد که از بیرون بیاد این وحدت و کثرت را به واجب بدهد. خود لازمش چیه؟ لازمش اینه که واجب الوجود به ذات احتیاج به غیر داشته باشد. خب اگر واجب الوجود به ذات احتیاج به غیر داشته باشه که دیگه واجب الوجود به ذات نیست، میشه ممکن الوجود دیگه خلاف فرضه. این میشه دلیل اول حکیم سبزواری. البته خود این میتونه دلیل دیگری باشه، ولی خب در مجموع اینا ما یک دلیل حساب میکنیم. یه دلیل دیگری هم حکیم سبزواری میارن، این رو هم خدمت شما بگیم بعد این بخش متن را تطبیق بدیم. دلیل دیگر حکیم سبزواری در اثبات توحید برون ذاتی یا همون یگانگی واجب که برابر با نفی شریک از خداوند متعال هست اینه که همون دلیل مشهوریه که شما قبلا در کتاب‌های بدایه و نهایه هم خواندید. میفرمایند اگر واجب الوجود بیش از یکی باشد، مثلا دو واجب الوجود داشته باشیم، خب قطعاً هر یک از اینها یه مابه الاشتراک خواهند داشت و یک مابه الامتیاز. چطور؟ وقتی شما میگید واجب الوجود الف و واجب الوجود ب، اینا در چی با هم اشتراک دارن؟ در واجب الوجود بودن. هر دو واجب الوجودن، پس مابه الاشتراکشون میشه واجب الوجود و بداهت عقلی است. و شما میدانید هر جا مابه الاشتراک میان دو چیز باشد، برای اینکه اینا دو بشن و تعدد پیدا بکنن باید یک مابه الامتیازی هم بینشون باشه. اگه دو چیز از هر جهت با هم اشتراک داشته باشن و هیچ مابل امتیازی بینشون نباشه، اینا دو نخواهند بود، توهم دویه. پس اگر دو واجب الوجود داشته باشیم مابل اشتراکشون میشه همون واجب الوجود. حالا مابل امتیازشون چیه؟ مابل امتیازشون یا داخل در ذات هست یا خارج از ذات. خارج از ذات که نمیتونه مابل امتیاز دو واجب باشه، چون خارج از ذات اینا میشه معلول اینا. ممکن الوجود که نمیتونه مابه الامتیاز واجب باشد. پس مابه الامتیاز بین دو واجب باید داخل در ذاتش باشد، و اگر مابه الامتیاز داخل در ذات باشه لازم میاد که ذات خدا مرکب از یک مابه الاشراک و یک مابه الامتیاز باشد، و هر جا پای ترکیب به میان بیاید هر مرکبی نیاز به اجزای خود دارد و نیازمندی با وجوب وجود سازگار نیست. نیازمندی با واجب الوجود بودن سازگار نیست. حالا متن رو تطبیق بدیم. صرف الوجود مفعول مقدم و المراد بهی الوجود و به شرط لا و هو الواجب تعالی کسرتون لم تعرضا مؤکدون به نون الخفیفه. صرف الوجود در واقع اگه بخوایم به حسب ادبی عبارت بیت بخوانیم، صرف الوجود که میشه مفعول مقدم برای لم تعرض، میگه که و کسرتون هم میشه فاعلش. کسرت عارض صرف وجود نمیشود، اینطوری معنی کنید. کسرت لم تعرض، اون الف تعرضا الف اطلاقه، به ضرورت شعری اضافه شده. لم تعرض کسرتون صرف الوجود، یعنی کسرت عارض بر صرف الوجود نمیشود. یا بفرمایید کسرت عارض نمیشود صرف الوجود را. اینجوری. خب مراد به این صرف الوجود چیه؟ الوجود به شرط لا. مراد از صرف الوجود همون وجود به شرط لاست، یعنی وجود به شرط عدم محدودیت، عدم تقید، یعنی وجود مطلق. در فلسفه وجود به شرط لا یا وجود مطلق همون واجب الوجود به ذات هست. خب این لم تعرضا مؤکدون به نون خفیفه، این لم تعرضا مؤکد به نون خفیفه است. بله در اصل اینجوری بود، لم تعرضن، این نون خفیفه رو برداشتن، به ضرورت شعری نون خفیفه تبدیل به الف شده، شده لم تعرضا. چرا؟ چون ضرورت شعر اقتضا میکرد برای اینکه وزن شعر درست بشه، قافیه درست بشه. قبلا هم شبیه اینو داشتیم که نون خفیفه قبلا مثلا اول بوده در اصل، بعد نون خفیفه تاکید رو ما برداشتیم، نون تاکید مخففه را برداشتیم، به جز الف در واقع اطلاق میگن، به ضرورت شعری اضافه کردیم. بله چرا کسرت عارض نمیشه بر صرف الوجود؟ لانه ای صرف الوجود اما توحد اقتضا فهو المطلوب. این توحد مفعول اقتضاست، زیرا صرف الوجود یا اقتضا دارد وحدت را، که اگه این باشد فهو المطلوب، فهو یعنی فهو المطلوب، مطلوب ماست. و الا ای و الا لم یقتضی الوحدت، و اگر اقتضای وحدت نداشته باشه صرف الوجود، فلا یخلو، این خودش از دو حال خارج نیست، فلا یخلو اما ان یقتضی الکسرت او لا یقتضی الوحدت ولا الکسرت. دو حالت داره، اگر اقتضای وحدت نداشته باشه از دو حال خارج نیست، یا اقتضای کسرت دارد صرف الوجود، یا نه اقتضای کسرت دارد و نه اقتضای وحدت، یعنی لا به شرط نسبت به وحدت و کسرت. فعل الاول واحد ما حصل، بنابر مبنای اول که صرف الوجود اقتضای کسرت داشته باشد، هیچ واحدی حاصل نمیشه، هیچ واحدی پدید نمیآید. چرا؟ اون ما مای نافی است، واحدون ما حصل، یعنی وحدت حاصل نمیشود. چراش رو خدمت شما گفتیم، چون کسرت از تکرار وحدت حاصل میشه. اگر واجب الوجود ذاتش اقتضای کسرت داشته باشه، یعنی هر واجب الوجودی که پدید بیاد باید افراد کثیر داشته باشد، دوباره خود اون افراد کثیر واجب الوجودن، اونا باید افراد کثیر داشته باشن، و ما وحدتی در واقع نداشته باشیم. و اگر وحدتی در خارج نداشته باشیم چطور این کسرات پدید آمد؟ وحدت که نباشد کسرت هم نخواهد بود، یعنی لازم میاد که اصلا واجب الوجودی تحقق پیدا نکنه. این در حالی که ما قبلا وجود واجب رو اثبات کرد. توضیح میدن دیگه همین را حکیم سبزانی، میفرماین ازالک الواحد و ایزن علا تبا ازالک الکثیر به ذاته. بنابر فرض اول که واجب ذاتش اقتضای کسرت دارد، مساق و فردی برای واجب محقق نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون واجب واحدی که فرض میکنیم بر تب و سنخ همان واجب کثیر است که ذاتن کثیره، علا تبا ازالک الکثیر، اون واجب واحد طبیعتش همون واجب کثیره. بله فرض اینه که، چون فرض اینه که سنخ واجب الوجود و المفروضو انهاز سنخه یقتزل کسرته فلم یوجد فیه واحدون، چون فرض اینه که مفروض ما اینه که سنخ واجب الوجود اقتضای کسرت دارد، پس اصلا در اون واجب الوجود واحدی موجود نمیشه. و اگر واحد موجود نشه فلم یوجد فیه کسیرون، واحد که موجود نشه کسیرم موجود نمیشه در واجب الوجود، چون کثیر از تکرار واحد به وجود میاد دیگه. اگر یک نداشته باشیم ده هم نخواهیم داشت، لان الکثیر مبدأه الواحد، چون کثیر مبدأش همون واحد، واحد که نباشه کثیر نمیشه. فاذا کسرناه بذاته ابطلناه، پس اگر ما ذات واجب الوجود را مختزی کثرت بدانیم، به ذات واجب را مختزی کثرت بدانیم، ذات واجب رو کثیر دونستیم و اون رو باطل کردیم، یعنی وجود واجب رو باطل کردیم، ابطال کردیم، در حالی که پیش از این وجود واجب رو اثبات کرده بودیم و این خلاف فرض پیشین ماست. و اهل ثانی دومی که ذات واجب نه اقتضای کثرت داشته باشه نه اقتضای وحدت،
کان کل من الوحدت والکسرت عرضیاً له، هر کدام از وحدت و کسرت میشه وصف عارضی برای واجب، فیلزم و ما اشرنا الیها به قولنا، لازم میاد اون چیزی که ما تو اون بیت اشاره کردیم، او کان فی وحدتهی معللا، او کان یا این که صرف الوجودی که همان واجب تعالاست در وحدت خودش معللم بالغیر، لازم میاد که معلول غیر باشد. چرا؟ چون شما گفتید ذات واجب نه اقتضای وحدت داره نه اقتضای کسرت، یعنی ذات واجب اگر بخواد متصف به وصف وحدت بشه یا اگر بخواد متصف به وصف کسرت بشه، نیاز به علتی از بیرون دارد که بیاد اون وصف وحدت یا کسرت را به واجب الوجود بدهد و این میشه معلول غیر و این با وجوب وجود منافات دارد. برهان آخر ترکب ایزن عراهو ای عرض صرف الوجود ان یعد، برهان دیگر اینی که اگر وجود صرف یعنی همون واجب الوجود متعدد باشد، لازم میاد واجب الوجود مرکب باشد. بله، یعد یعنی اگر واجب الوجود به شمارش درآید، ان یعد یعنی اگر متعدد و دوتا باشد، یعنی اگر واجب الوجود متعدد باشد ترکیب اراهو، ترکیب آرزه صرف الوجود یا واجب الوجود می شود. اراهو یعنی عرزه، هویم یعنی صرف الوجود، ارا یعنی عرزه، چه چیزی را آرز میشه ترکیب؟ صرف الوجود را. ای انکان صرف الوجود الذی هو الواجب متعددن، یعنی اگر صرف الوجودی که همان واجب الوجود متعدد باشد، مما ای ترکب و مما به امتازه و ما به اتحد، یعنی ترکب و ترکیب لازم میاد از چی؟ از ما به الامتیاز و ما به الاتحاد، یا بفرمایید ما به الاشتراک. پس اگر صرف الوجود که همان واجب است متعدد باشد، ترکیب آن از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز لازم میاد. حالا به جای ما به الاشتراکشون گفتن ما به اتحاد، یعنی ما به اتحاد یکیه دیگه. این مما هم میدانید که متعلق به ترکبونه، یعنی ترکیب لازم میاد از چی؟ از آن چه که ما به الاشتراک و ما به الامتیاز است. چرا ترکیب لازم میاد آقا؟ لأن وجوب الوجود مشترکون بینهما، چون هر دو واجب الوجودن، پس وصف وجوب وجود میشه ما به الاشتراک، مشترک میان این دو. و ما به الاشتراک و ذاتی، خب وجوب وجود هم که ذاتی شونه، ما به الاشتراک ذاتی هم یستد این ما به الامتیاز ذاتی، ما به الاشتراک اگر ذاتی باشد ما به الامتیازشون باید ذاتی باشه. مثلا جنس در میان انواع جنسشون ما به الاشتراک، مثلا انسان و اسب هر دو حیوانه، خب حیوانیت جنس ذاتی انسان و اسبه، پس ما به الامتیازشون باید فصلی باشد که ذاتیه، یعنی ما به الامتیاز انسان است و همون ناطقیت و ساحلیت. و این و هازا هو ترکیب، این همان ترکیبی است که خدمت شما عرض کردیم. تا همینجا ادامه بحث انشاءالله بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.